المپیکی شد. بر اساس چرخی انتخابی وزن 60 کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی، پس از اینکه امیررضا دهبزرگی و مهدی محسن نژاد نتونستن مدال طلای مسابقات رنکینگ مجارستان رو به دست بیارن، یک دیدار رو در رو بین اونها برگزار شد و محسن نژاد تونست با نتیجه 3-1 از صد دهبزرگی بگذره و دوبنده تیم ملی رو در این وضع از آن خودش کنه و در المپیک پاریس حضور داشته باشه. ما حتما فردا با آقای خامبایی صحبت می‌کنیم و در موردش اطلاع رسانی می‌کنم. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. مواظب خودتون باشید. تا فردا، خداحافظ.
وقت بخیر. ساعت 10:30 است. اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. با آرزوی تندرستی و سلامتی برای یکایک که شما عزیزان و همراهان محترم دعوت میکنم برنامه امروز تهران ما سلامت رو بشنوید.
به نام خدای شفا دهنده، سلام. ما سفیر سلامتی در تهران ما سلامت.
به نام خدایی که سلامت جسم و روح هممون در دستان اوست. سلام، روزتون بخیر. به تهران ما سلامت خیلی خوش اومدید.
دانستنی‌های سلامتی. راه های پیشگیری و درمان تبخال چیان؟ راه های پیشگیری و درمان تبخال این هاست. بیشتر افراد در طول زندگی خودشون حداقل یه بار رو با زخم سرد یا همون تبخال روبرو شدن. این برآمدگی های دردناک و خارشدار که توسط ویروس هرپس سیمپلکس ایجاد میشه ممکنه برای برخی از افراد آزاردهنده باشه، که البته بهتر بگیم برای همه افراد آزاردهنده است. اگر فکر میکنین نمیتونین هیچ کاری در مورد این نوع زخم انجام بدین، سخت در اشتباهی. راه های پیشگیری از تبخال ایناست: استرس خودتون رو کنترل کنید، از نور خورشید دور باشید، سیستم ایمنی بدن خودتون رو تقویت کنید، از متخصص پوست کمک بگیرید. و حالا راه‌های درمان تبخال یا زخم سرد چیه؟ سعی کنید از درمان‌های خانگی استفاده کنید. سر خودتون رو به هنگام خواب بلند بذارید، از عصاره شیرین بیان استفاده کنید، دست خودتون رو به تبخال نزنید، به هنگام خوردن غذا مراقب باشید که غذا یا قاشق و چنگال و وسایل غذاخوری بهش برخورد نکنه و باعث آزرده شدنش نشه. و حتما اگر دیدید که ادامه داره و درد زیادی داره و نمیتونید کاری بکنید، به پزشک مراجعه کنید.
سلامت تو،
سلامت جامعه.
امروز همراهمون باشید. میزبان خانم دکتر صفیه اشوری مقدم هستیم. ایشون متخصص بیماری های زنان، زایمان و نازایی هستند و قراره که امروز در ارتباط با ماموگرافی باشون صحبت بکنیم. همراهمون باشید. خانم دکتر اشوری مقدم سلام، روزتون بخیر. به تهران ما سلامت، خیلی خوش اومدید.
با نام یاد خدا، من خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام و روز بخیر عرض میکنم. آرزو سلامتی دارم، آرزو فرزندآوری واسه همه اونایی که دوست دارم بچه داشته باشن میکنم.
خانم دکتر، یکی از قسمت‌های مهمی که در معاینات دوره‌ای خانم‌ها باید مورد توجه قرار بگیره بحث ماموگرافیه که خیلی ها ازش میترسن، خیلی ها سعی میکنن که حالا تا جای ممکن پشت گوش بگذارن، خیلی ها سعی میکنن که به جای ماموگرافی سونوگرافی رو جایگزین بکنن. ولی امروز به من بگید که از چه سنی این ماموگرافی باید انجام بشه و اصلا برای چه افرادی لازمه؟
خب اشاره خوبی کردین به اون دغدغه های ذهنی که بعضیا دارن و گاهی اوقات باعث میشه که فراموش کنند یا همونطور که گفتیم پشت گوش بندازن بحث ماموگرافی رو. واقعیتش اینه که ما به عنوان شایع ترین سرطانی که ممکنه یک خانم درگیرش بشه سرطان سینه رو میشناسیم. و چیز به این شایعی رو اگر بخوایم ازش غافل بشیم میتونه تأثیر بسیار بسیار عمده‌ای روی سلامت جامعه زنان ما داشته باشه. یعنی به عنوان شاید این سرطانی که در این حال هم بسیار بسیار راحت میتونه تشخیص داده بشه. بسیار بسیار در با امکانات کم در واقع میتونیم به راحتی تشخیص رو برای بیمار ما بذاریم، حتی در مراحلی که بیماری اصلا خطرناک نشده، بیماری اصلا مشکل ساز نشده.
بله.
به عبارتی ما به اون اصلی که میگیم پیشگیری بهتر از درمانه، اگه بخوایم توجه بکنیم در مورد سرطان سینه میتونیم به راحتی برای خانوم ها اقدامات لازم رو انجام بدیم، به نحوی که هیچ وقت نرسیم به اونجایی که یک سرطان پخش شده باشه، یک سرطان بزرگ شده باشه، اونقدری شده باشه که نتونیم عمل کنیم یا جان بیمار ما در حال به مخاطره افتاده باشه. بهترین تشخیص و در واقع بهترین اقدام قوارگری برای سرطان سینه هم همون ماموگرافی که همه تقریبا میشناسن.
بله.
البته سونوگرافی هم به عنوان یک در حال برنامه تشخیصی کمکی در کنار ماموگرافی میتونه کمک کننده باشه، اما اول از همه ما برنامه غربالگری با ماموگرافی رو باید اجرا بکنیم.
کیا باید سونوگرافی کنن؟ کیا باید ماموگرافی کنن؟
ببینیم ما با توجه به ساختار سینه و به حال تغییرات سلولی که توی بافت سینه وجود داره
بله.
این دستبندی انجام میدیم. خانوم ها زیر 40 سال معمولا ماموگرافی براشون انجام نمیدیم. بعد از 40 سالگی برنامه ماموگرافی رو شروع میکنیم. حالا بین 40 تا 45 سال یه بار ممکنه در حال ماموگرافی رو درخواست بدیم با توجه به شرایطی که بیمارمون داره، معایناتی که باید به طور دوره‌ای انجام بدیم، میایم برای بیمارمون برنامه یه جلسه ماموگرافی رو می‌زنیم. اما از 45 سالگی تا 55 سالگی چون سن بسیار بسیار حساسی در نظر احتمال وقوع سرطان سینه، برای این خانم‌ها برنامه سالانه ماموگرافی رو حتی براشون برنامه‌ریزی می‌کنیم. خب
بله.
بعد از 55 سالگی ممکنه با توجه به شرایط و معاینات این برنامه رو از سال یک بار تبدیلش کنیم به 2 سالی یک بار، ولی به هر حال همه اینها منوط به اینه که شرع حال بیمار ما چی باشه، تو معایناتمون چی به دست بیاریم. ولی معمولش حالا به هر حال اون چیزی که توصیه علمی جهانی بهش میشه بین این سنینه. اما یه وقتی ممکنه که یه خانمی رو داشته باشیم به فرض خواهرش در 42 سالگی دچار سرطان سینه شده.
بله.
این فرد دیگه صبر نمی کنیم که 40 سالش بشه تازه شروع کنیم به ماموگرافی. برای افرادی که سابقه خانوادگی سرطان سینه رو دارن، تو این آدما میایم از اون فردی که تو خانواده کمترین سن دچار شده بود، مثلا یکی 42 سالگی دچار شده بود، یکی هم مثلا حالا 45 سالگی، از اون آدمی که کمترین سنش بوده 5 سال میایم جلوتر، اینی که 42 سالگی بوده 5 سال جلوتر از 37 سالگی برای این فرد ماموگرافی رو شروع میکنیم. پس تو افرادی که سابقه خانوادگی دارن ما مجبوریم دقت بیشتری بکنیم، مجبور هستیم که زودتر ماموگرافی رو شروع بکنیم، بیاییم بررسی انجام بدیم. گاهی اوقات خب ماموگرافی رو که انجام میدیم همکار رادیولوژیست ما میگه با توجه به اون چیزی که من توی این عکس رادیوگرافی دارم میبینم، توی عکس ماموگرافی میبینم، سونوگرافی هم به عنوان یک برنامه کمکی لازم کنارش باشه. یا خانم هایی که خیلی جوان هستن و ما به هر حال برنامه ماموگرافی رو توی آدم هایی که کم سن هستن به عنوان گام اول پیشنهاد نمیدیم. میگیم الان من احساس میکنم تو معاینه یه توده مشکوکی وجود داره، ممکنه برای اون فرد اول برنامه سونوگرافی رو تدارک ببینن.
بله.
و به هر حال اون نکته هم که اشاره کردیم، یعنی بعضی ها میترسن، بعضی نگرانن که نکنه درد داشته باشه، بعضی ها حتی تصور دیگری هم دارن، مثلا میگن که من ندونم خیالم راحت تره. خب اگه فرد ندونه که اون توده یه دور از جون سرطانی که صبر نمی کنه که شما آگاهی پیدا کنین بعدن به رشدش ادامه بده. در تمام مدتی که فرد ناآگاهی داره، اون توده سرطانی آرام آرام داره رشد خودش رو پیش میبره و حتی ممکنه به مرحله‌ای برسه که دیگه دست اندازی کرده به جاهای دیگه و با یه جراحی نتونیم اصلا درمانش بکنیم.
خانم دکتر، از بعد از شیردهی چه زمانهای خانم‌ها باید مراجعه بکنن برای اینکه سینه رو معاینه بکنن و چه زمان بعد از در واقع بارداری شما صلاح میدونید که این معاینات آغاز بشه؟
ببینید، توده‌های سینه هیچ زمانی نمی‌شناسن. ما بارها و بارها دیدیم بعضی از افراد توی شیردهی متوجه سرطان سینه شدن.
البته خیلی کمن انگار خانم دکتر، میگن این تعداد خیلی کمه.
بله، حتی ما خیلی تاکید میکنیم که خانوم ها زیر 35 سال باردار بشند و به بچهشون شیر بدند که این شیردهی بارداری باعث تأثیر مثبت روی سرطان سینه میشه. یعنی چی؟ یعنی جلوگیری میکنه تا یه حدی از سرطان سینه حتی در اونهایی که سابقه خانوادگی دارند. پس شیردهی و بارداری زیر 30 سالگی خیلی خیلی کمک کننده است در پیشگیری از سرطان سینه. ولی با این حال برای بعضی از افراد که دقت و توجه کافی رو به هر حال نمی کنند به معاینات دوره‌ایشون، این خطر وجود داره که حتی توی شیردهی هم مسئله سرطان سینه مشاهده بشه. برای همین ما توصیه میکنیم حتی در دوران شیردهی هم خانم ها معایناتی که بایستدن خودشون رو معاینه بکنن و کنترل بکنن و چک بکنن، به صورت ماهیانه این کار رو برای خودشون انجام بدن، مراجعه به پزشک معالجشون داشته باشن. فکر نکنن چون در دوران شیردهی هستن پس هیچ اتفاقی نمیفته، چون دیدیم این موارد رو و کنترل سالانه نزد پزشک معالجشون و یا همکاران سیستم درمانی مثل ماماهای عزیزمون رو باید داشته باشن و در این حال خودشون هم ماهانه خودشون رو چک بکنن.
حالا خب دکتر، خیلی هم میگن که ما بلد نیستیم معاینه رو انجام بدیم. من میدونم که در شیوه نامه های جدید وزارت بهداشت توی خانه های بهداشت که علاوه برای واکسن زدن بچه ها مراجعه میکنیم، خیلی وقتا این اومده که اون افرادی که اونجا هستن کارشناسان بهداشت موظفن که این آموزش رو به مادرها بدن. میتونن مراجعه بکنن افرادی که حالا در واقع پیگیر هستن و دغدغه سلامتی خودشونو دارن برای اینکه پیشگیری بکنن از ابتلا به سرطان سینه. خب دکتر، بین مراجعینتون و حالا تجربه‌ای که دارید، مواد غذایی یا سبک خاصی از زندگی رو توصیه می‌کنید برای پیشگیری از ابتلا به سرطان سینه؟
قطعاً. چقدر سوال خوبی کردین، به خاطر اینکه متأسفانه برخی رژیم‌های غذایی و برخی عادت‌های زندگی اومده و ریسک سرطان سینه رو تو جامعه ما بالا برده. بعضی میگن ما قبلا اینقدر نمیدیدیم، الان چرا اینطور شده؟ واقعیت اینه متاسفانه رژیم هایی که به هر حال آدم ها رو درگیر افزایش وزن میکنند و باعث چاقی میشن، رژیم های سرشار از به هر حال تغذیه فست فودی و مواد به هر حال افزاینده ای که توی رژیم های غذایی وجود داره و متاسفانه دخانیات که گاهی اوقات میبینیم برخی خانم ها بی توجه به خطراتش ازش استفاده میکنن، اینها همه جزء اون ریسک فاکتورها یا عوامل خطری هستن که خطر سرطان سینه تو خانم ها بالا میبرن.
بله، راجع به سن هم برامون بفرمایید. گفتید افرادی که سابقه خانوادگی دارن حالا باید معاینه و پیگیری رو داشته باشن، اما معمولا از چه سنی بیشتر شایع شده این سرطان سینه؟
ببینید، سرطان سینه معمولا بیماریه که با مثل همه سرطان ها در واقع با افزایش سن ریسکش بالاتر میره.
بله.
این یک چیز کلی جهانیه، ولی ما مشاهده میکنیم که گاهی اوقات مخصوصا تو بعضی خانواده ها ما این سن رو حتی کمتر از اون هم داریم. یعنی به طور معمول اگر ما انتظار داریم در دهه به هر حال پنجم زندگی ریسک سرطان سینه بالاتر باشه، تو برخی از افراد مخصوصا اونهایی که سابقه خانوادگی دارن حتی ما اینو تا دهه سوم و چهارم مثلا ما انتظار نداریم معمولا خانم 20 ساله دچار سرطان سینه بشه، ولی این راه ما گاهی مخصوصا توی مواردی که سابقه خانوادگی وجود داره میبینیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما خانم دکتر صفیه اشوری مقدم عزیز، ممنونم که با ما همراه بودید. یه بار دیگه هم روز زن و روز مادر رو بهتون تبریک میگم.
منم همینطور خدمت شما و همه عزیزان تبریک میگم.
درود بر شما، روزتون بخیر، خداحافظ.
خدا نگهدار.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. خواهش میکنم این مراقبت ها، این معاینات دوره‌ای رو جدی بگیرید، از ماموگرافی نترسید، اطلاعاتتون رو بیشتر بکنید، چون این معاینه لازم هست برای تضمین سلامتی یک بانو، برای اینکه پیشگیری بکنه از بیماری هایی که خدای نکرده ممکنه هزینه های بیشتری رو به خودش و خانواده‌اش تحمیل بکنه. تنتون سلامت.
صدای شهر
این روزتون بخیر باشه. از صدای شهر رادیو تهران همراه شما هستیم به مدت 10 دقیقه امروز و در این بخش در رابطه با حرکت با دنده عقب در معابر با شما صحبت میکنیم. شما به عنوان یک راننده چقدر از دنده عقب خودروتون استفاده میکنید و در چه مواردی؟ اصلا چراغ دنده عقب ماشین شما سالم هست یا نه؟ تا به حال دقت کردین؟ بشنویم گزارشی از همکار گزارشگرم سرکار خانم الهه مصطفوی که با شما شهروندان صحبت کرده.
دنده عقب رفتن تو معابر بزرگراه و آزادراه قطعا اشتباهه. چرا اشتباهه؟
یعنی دیگه خطر آفرینه دیگه، با جون خودمون داریم بازی میکنیم
و جون دیگران.
بله.
تا حالا پیش اومده برای خود شما؟
یه بار پیش اومده که
برای ما توضیح میدید.
خدا رحم کرده دیگه.
چی شد؟
والا دیگه می‌خواستیم این مسیر رو بریم، اینا آدرسی که می‌خواستیم بریم ردش کردیم یه 5 متری، بعد اون چند متر که عقب اومدیم خدا رحم کرد دیگه بهمون.
خب تو اون لحظه که تصمیم گرفتید دنده عقب تشریف بیارید، به این فکر نکردید برید از بالاتر دور بزنید؟
چرا دیگه،
یعنی تو لحظه فکر کردید که سری برگردید؟
گفتیم سری برگردید دیگه.
آها، یعنی گفتید
سری بریم تو مسیرمون دیگه.
دیر می‌شد، عجله داشتی؟ چی باعث؟
ما دیگه همون عجله داشتیم دیگه.
88 82 3 1.
گفتگو میکنم با جناب سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، در رابطه با موضوع مورد بحث امروزمون. جناب سرهنگ سلام، خوش آمدیم به صدای شهر رادیو تهران.
به نام خدا، بنده خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم و ممنون در خدمتتون هستم.
درود بر شما، سلامت باشید. جناب سرهنگ، حرکت با دنده عقب در معابر آیا غیر قانونی هست یا قانونی؟
بله، حرکت با دنده عقب از اون دسته در واقع کارهایی هست که تحت شرایط و ضوابط خاصی اجازه انجام این حرکت رو ما داریم و فردی که اقدام به حرکت با دنده عقب میکنه، حالا بر حسب ضرورتی که وجود داره، باید جوانب احتیاط رو به صورت کامل رعایت کنه، چرا که در واقع ایشون داره در مخالف جریان ترافیکی که در حالا اون خیابون وجود داره داره حرکت میکنه. و چون معمولا در بحث تصادفات رانندگی وقتی یک خودروی داره با در واقع دنده عقب حرکت میکنه، اگر با یک خودروی که در مسیر مستقیم حرکت میکنه، به خاطر اینکه دو تا نیروی مخالف دارن با هم دیگه، اگر تصادفی اتفاق بیفته برخورد انجام میشه، شدت خسارت رو به طرز چشمگیری افزایش پیدا میکنه، اینه که توصیه پلیس اینه که در واقع انجام حرکت با دنده عقب بسیار محدود و نهایت مجبور باشن بخوان یک پارکی رو انجام بدن و یک معابری که در واقع شریانی درجه 2 هستن با احتیاط کامل صورت بگیره.
درسته.
که در اکثر موارد متاسفانه یعنی اون فردی که داره دنده عقب انجام میدن در اکثر تصادفات مقصر شناخته میشه اگه موارد احتیاط رو رعایت
کنه. دلیلش چی هست؟ دلیلش اینه که همون خلاف جهت حرکت میکنه و حالا به هر حال باید اون مراقب باشه، نه خودروهای دیگه که در جهت در حال حرکت هستن.
بله ببینید، شما وقتی دارید در یک مسیری رانندگی میکنید، خودروها همه با شما همسو با جریان ترافیکی شما دارن حرکت میکنن، پس شما فقط احتیاجی که میدان دید مقابل خودتون رو داشته باشید اون احتیاطهای کلی رو انجام بدید. حالا فکر کنید که در این جریانی که همه دارن، مثل یک رودخانه که همه داره به یک سمت حرکت میکنه، یک خودروی میخواد که این مسیر رو خلاف جهت ورود پیدا بکنه. تمام خودروها خب باید خیلی حواسشون جمع باشه، فاصله ها به هم بخوره، منجر به تغییر مسیرهای ناگهانی میشه. خیلی وقتا یک راننده فکر میکنه خب حالا این داره تو خط یک عبوری دنده عقب میاد، چه اشکالی ایجاد میکنه؟ ایشون با اون حرکت دنده عقب خودش خیلی از خودروهای عبوری که در پشت سرش رو مجبور به تغییر مسیر میکنه.
درسته.
و گاهی وقتا این تغییر مسیر ناگهانیه.
خب
و این نکته بفرمایید.
خب جناب سرهنگ، نگاه کنید الان شما میفرمایید کسی که با دنده عقب در حال حرکت هستش مقصر هست اگر تصادفی اتفاق بیفته. حالا اومدیم و اون فردی که دنده عقب داره میاد همه جوانب احتیاط رو رعایت کرد، ولی خودرویی که از پشت داره میاد اون حالا در یک حالتی بود که حالت نرمالی نبود و این تصادف اتفاق افتاد، باز هم مقصر میشه؟
نه به هیچ وجه.
پس چرا میگن که بیمه خسارت پرداخت نمیکنه به کسی که در حالت دنده عقب دچار تصادف میشه؟
به هیچ وجه اینطور نیست، بیمه ها خسارت رو پرداخت میکنن، اما به جهت شدت آسیبیدگی که بالا هست حتما باید اون افرادی که در تصادفشون دنده عقب هست با کروکی به بیمه مراجعه کنن، و افرادی که کروکی صحنه تصادف رو داشته باشن اون هم به همین حالتی که گفتم، به خاطر اینکه معمولا نیروهای وارده وقتی یک برخوردی انجام میشه حجم تخریب بسیار زیاد هست، خسارت سنگین میشه، بیمه ها معمولا چون میخوان این قسمت های آسیبی در کلی رو چک کنن، میخوان که اون فرد کروکی با خودش ببره که بتونه خسارتاش رو بر اساس قطعاتی که آسیبی دستش پرداخت کنن. اصلا به این شکل نیست که خسارت پرداخت شد، به هر حال اون هم یک تخلف رانندگی هست که اتفاق افتاده و به هر حال تصادفه، اون هم عمدی درش نیست، در اصل یک بی احتیاطی اتفاق افتاده و هیچ مشکلی نداره.
درسته. حرکت با دنده عقب متاسفانه در بزرگراه‌ها هم مشاهده میشه جناب سرهنگ. اولا که حالا همه میدونن که این خیلی خطرناکه و حالا نیاز به این داره که یک کوچولو زمان بیشتری بذارن، یک مسیر برگشتی رو پیدا کنن تا اینکه دنده عقب بگیرن و حالا بخوان حادثه های خیلی وحشتناکی در اغلب موارد به وجود بیارن. جریمش چقدر هست و عواقبی که برای راننده‌ای که با دنده عقب در بزرگراه حرکت میکنه چی هستش؟
بله، خیلی نکته خوبی رو شما اشاره فرمودید خانم محمدی عزیز. حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها جزء از اون 22 تخلف حادثه سازی محسوب میشه که در جدول تخلفات حادثه ساز است و نمره منفی داره، یعنی علاوه بر اون جمله حالا در واقع جریمه که انجام میشه که حالا مبالغ جدیدش هم به هر حال از تابستون ابلاغ میشه و انجام میشه و تغییراتی پیدا کرده،
الان چقدر نمره منفی؟
در واقع 3 نمره منفی داره و میتونه خیلی با اون راننده رو درگیر این ماجرا بکنه. و خواهش ما این هست اگر تأکید پلیس بر این هست که این اتفاق نیفته، به خاطر اینکه در شب به هر حال روشنایی خورشید نیست و فقط شما به توسط یک چراغ دنده عقبی که در اکثر موارد خاموش هست و یا خرابه یا دچار نقص هست، فرد میخواد یک خروجی رو که رد کرده و این اشتباه رو انجام داده، همیشه گفتن یک اشتباه رو با اشتباه بزرگتری جبران میکنه و اقدام میکنه به دنده عقب گرفتن که در شب به خصوص و حالا در روز هم فرق نمیکنه، در شب خطرناکتره. معابر بزرگراهی چون سرعت خودروها بالا هست، این وقتی برخورد اتفاق میفته تصادفات سنگینی رقم میخوره. در خیلی از کشورهای دنیا خانم محمدی عزیز، وقتی کسی اقدام به حرکت با دنده عقب در معابر بزرگراهی میکنه، از او تست الکل میگیرن.
دقیقاً.
فرد هوشیار نیست که داره این تخلف رو انجام میده. و من همینجا میخوام از همه راننده هایی که دارن در معابر تردد میکنم، ببینید معابر بزرگراهی، حالا به هر دلیلی شما یک خروجی رو رد کردید، نهایت میخواد 10 دقیقه 7 دقیقه زمان شما طول میشه، در ازای حفظ جان خودتون
ارزشش رو داره.
بله،
عواقب نمره های منفی چی هست در انتظار راننده
هایی که ببینید نمره های منفی از به یه تعدادی که میرسه در واقع گواهی نامه فرد برای مدت ضبط میشه و او حق رانندگی نداره، شرع مشروط میشه. مصطفی این که من همینجا میخوام یه مصداق عینی که داشت، دو ماه گذشته ما یک تصادفی رو داشتیم در بزرگراه آزادگان که یک خروجی رو در واقع اون خودروی که در واقع مسافر رو داشته رد میکنه، در عقب خودرو یک کودک 8 ساله نشسته بوده، در اثر دنده عقبی که ایشون اومده و همزمان یک کامیونت هم داشته مسیر خودشون میرفته و مشاهده نکرده، در واقع این خودرو رو منجر به تصادف وحشتناک شد و
واقعا جای تاسف
بود کرد. خیلی تأثیر برانگیز بود، چون که میخواییم که امیدوار هستیم که با این تخلفاتی که انجام میشه به صفر برسه که ما شاهد این تصادف
باشیم. خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ. روز خوبی داشته باشید.
زنده باشین. برای شما روز خوب و بدون حادثه
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
شما صدای شهر میشید.
درود بر شما. بخش بعدی ما ساعت 13:30 است. از شما میخوایم که همراه ما بمونید. از طریق شماره تماس 88-823-01 میتونید با ما در ارتباط باشید، در صدای شهر رادیو تهران، و مشکلات ترافیکیتون رو به ما و البته به گوش مسئولین برسونید. موقتا با شما خداحافظی میکنم تا بخش بعد.
یادگاه دوستداران سلامتی و هیجان است. قرعه کشی جایزه بزرگ 5 خودروی ایرانی مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد برگزار شد و برندگان مشخص شد. آقای محمد کریم، خانم مهناز ریاسی زاده، آقای سجاد اکبری، آقای بهزاد میرساجدی، آقای مصیب باقری پور. موج جوایز هیجان انگیز تمومی ندارد. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد ماه تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید نخرید بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی روبروی تهران سر.
یه لن خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چرا همیشه میگیم شودر؟ چون آبکاری حرفه‌ای داره، یک دست و چشم نوازه، چون طراحیش خاصه، تنوعش هم همه میدونن چقدر بالاست. میتونی با هر سبکی هماهنگش کنی. طراحیش بهت مسیر میده. واسه ما طراحی داخلی یه جور اعتباره.
شودر امتحانش رو پس داده.
به زودی بار دیگر شمال و جنوب و شرق و غرب کشور مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد. دگربار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشوره، یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشوره.
یک ملت، یک انتخاب، یک انتخاب. همگان به نظاره نشسته اند حضور پرشور من را. رادیو انتخاب.